بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. خیلی از اوقات ما میخوایم مشکلاتی رو از سر راه خودمون برداریم که دشواری‌های فراوانی داره. خیلی از اوقات ذهن ما درگیر رفع موانع، رفع بدیهایی در روحمون میشه که البته رفع اونها کار ساده‌ای نیست، و به این ترتیب زندگی و بندگی رو دشوار میبینیم. نه زندگی سخته، نه بندگی دشواره، هر دو بسیار آسانن. خداوند متعال برای بنده خودش سختی نمیخواد به این معنا که دچار دشواری هایی بشه که نتونه اونها رو برطرف بکنه. هم راه های رسیدن به یک زندگی خوب بسیار همواره، و هم راه های رسیدن به بندگی بسیار عالی و خوب بسیار همواره، نه کم. در ادعیه هم هست که راه های رسیدن به تو خدایا راه های روشن و بازی هستن. اگر کسی ذهنش مشغول حل دشواری هایی شد در زندگی مادی یا در زندگی معنوی که عاجز موند، بدون صورت مسئله رو دقیق نگاه نکرده، راه حل ها رو در مقام خودش ندیده. بله، ما ها زندگی خودمون رو سخت میکنیم، بندگی خودمون رو هم همینطور. من هر دوتا رو میگم که کاملا بحث معلوم بشه که درباره هر دو بخش هست، هم زندگی هم بندگی. دشوار میکنیمش، بعد میخواییم بشینیم حلش کنیم، بعد البته برای حلش انرژی صرف میکنیم، توسلات داریم، نمیدونم به این و اون رو میندازیم، گرفتار میشیم، نیاز به مشورت پیدا میکنیم، نیاز به علم و آگاهی های فراوان زیادی پیدا میکنیم. خب مشکل هم حل میشه، در حالی که خداوند متعال اساساً زندگی و بندگی رو، هر دو رو، خیلی سهل و ساده قرار داده. منتها آدم بلد باشه در زندگی و بندگی، دوباره هر دو رو تکرار میکنه، راه ساده رو پیدا کنه، و بعد راه ساده رو که پیدا کرد، انرژیشو سر تون رفتن این راه میگذاره برای اینکه به مقصد برسه، نه انرژیشو برای این بگذاره که این قفلا رو باز بکنه. هنوز حرکت نکرده، انرژیشو سر روشن کردن ماشین نمیگذاره. ماشین روشنه، حرکت کن، برو راحت، گاز میده با سرعت از این جاده عبور کن. انرژیشو سر مسائل دیگه میگذاره، بله، اون مسائلی که او رو قشنگ به هدف میرسونه. خب بند اول به بندگی بپردازم، بعد به زندگی. ببینیم ما موانع و سختی های بندگی رو چجوری باید برطرف کنیم. مثلا شهوات رو چگونه کنترل کنیم؟ حسادت ها و بخله ها و حب نفس ها و حب دنیا ها رو در نفس خودمون چگونه باید قلقم بکنیم؟ تنبلی ها رو چگونه باید در خودمون از بین ببریم که راحت به عبادت مشغول بشیم؟ بسیاری از گرفتاری های روحی که مانع ما هستند برای بندگی، اینا رو چجوری باید از بین ببریم؟ علاقه به آخرت رو، سهل گرفتن مرگ رو، حتی مشتاق شدن ملاقات خدا رو چگونه باید انجام بدیم؟ توجه به خدا سر نماز رو چجوری باید پیدا کنیم؟ تقریبا محال نشون میده. و خیلی از امور معنوی دیگه که اینها کارهای سختی هستن. هر کسی در بندگی داره تلاش میکنه میدونه اینا مشکلاتی نیستن که راحت حل بشن. خب اینا رو باید چیکار کرد؟ هر کدوم از اینا راه حل‌های پیچیده‌ای داره. در کتب اخلاق، در جامعه السعادات، 12 راه برای از بین بردن غضب صرفا بیان شده. هر کدوم از اون راه ها مکافاتی داره، بعضیش اصلا شدنی نیست. چیکار کنیم غفلت خدا ما رو نگیره؟ چیکار غفلت از خدا ما رو نگیره؟ چیکار کنیم محبت به خدا در دلمون بیاد؟ محبت به خدا ساده در دل نمی نشینه. اینا موانعی هستن که ما باش درگیریم تو مسیر بندگی. حالا برای همه اینا من یه راه حل خدمت شما عرض میکنم. راه حلم هم کار دشواری نیست. اگه بنا باشه یه راه حلی باشه که خودش به تنهایی کلی سختی داشته باشه، اون راه حل نیست. راه حل خیلی ساده تر از اون نیست که آدم تصورشو بکنه. ولی من میترسم راه حل رو در اینجا در محضر شریف شما عرض بکنم. یه وقت خدای نکرده کسی فکر کنه که ما داریم مبالغه میکنیم در این که این راه حل واقعا راه حل همه این مشکلاته. و خدا نکرده کسی این رو فکر نکنه، چون ما وقت نداریم زیاد توضیح بدیم، باید یه جلسه بحث یه جلسه یه تمومش کنیم. اون راه حل جزء اعمالی است که بسیار شیرین و سهل و ساده است، جزء اعمالی است که شادی آفرینه. اون راه حل مثل توبه کردن نیست. توبه کردن سخته، آدم باید بالاخره خودش رو ناراحت بکنه، تأسف و تأثر داشته باشه از گناه، عجز و ناله و انابه داشته باشه در خانه خداوند متعال. بالاخره یک حرکت سلبیه، میخواد یک جراحی انجام بده، میخواد یک زخمی رو التیام ببخشه، نمیدونم عمل جراحی انجام بده، یک بدی رو از خودش بیرون کنه. توبه کار ساده ای نیست. الان راه حلی که من میخوام معرفی کنم توبه از گناه نیست. توبه از گناه خیلی عالیه، خیلی گره‌گشاست، ولی خب سخته. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید ترک الذنبه احون من طلب توبه، ترک کردن گناه راحت تر از طلب توبه است. ببین طلب توبه چقدر سخته. ما ترک گناه برامون دشواره، ببین توبه کردن چقدر دشوارتره. توبه کار آسونی نیست. اگه آسون بود که خب همه انجام میدادن. خب چرا حلی رو حتما میخوای بگی بلنشیم نماز شب بخونیم؟ کی بلند میشه اون موقع شب از خواب؟ نه عزیز من، اونا جزء گرفتاری های یه مؤمنه. ما میگیم چیکار کنیم نماز شب بلند شدن آسون بشه. وقتی بنا باشه که باشیم نماز شب بخونیم، اون که خودش همه سخت‌تر شد که. به قول آقای بهجت سخت سختش همون نماز شبه، که میشه اینم آسون کرد. پس معلومه سخته دیگه که اکثرا نمیخونن. چیکار کنیم بسیاری از گرفتاری های ما برطرف بشه؟ خواهش میکنم یه پیشنهادی، یه راه حلی به ما بدید که خود اون پیشنهاد شیرین باشه ها، راحت باشه، که اگه نرفتیم خودمون سرمون رو بندازیم بریم جهنم. میگم خدایا ما قبول داریم، ما خیلی وضعمون خرابه، واسه حرف نداریم، سخت بود و نمیتونستم و نشد و اینا، بله ما غلط کردیم، ما اصلا هیچی، باز بریم جهنم. چند تا مقدمه تا اینجا صحبت شد. خدا بندگی رو راحت قرار داده، البته کنارش هم گفتیم زندگی رو هم خدا راحت قرار داده. خدا ما رو آورده برای تفریح تو این دنیا. ما مهمونیم، مهمونو که اذیت نمیکنن که. ما که درخواست نکرده بودیم خدا ما رو خلق کن، خدا خودش ما رو خلق کرده بدون اجازه ما. خب حتما فکر ما هست دیگه، میگه بندم بچم منو فرستادمش این دنیا. ما این که تب میکنیم خدا گناه ما رو میبخشه، ما این که وضعمون اینجوریه که یه مادری بچه شیر میده مگه چقدر سختی میکشه؟ بالاخره یه سختی داره از جانش مایه میذاره. حالا یه مختصر میفرماد هر بار که شیر میده به بچهش، خداوند متعال میفرماد کل گناه های قبل تو بخشیدم، فاستأنف العمل، شروع کن زندگی تازه. هر بار اینو بهش میگه خدا اینقدر طرفدار ماست، تب میکنیم پاکمون میکنه، بچه شیر میده پاکمون میکنه. خدا نمیخواد که ما رو اذیت کنه. آسونه، خیلی آسونه. همه کارهای سخت رو میشه آسون کرد. اگه سخت شده، بله من این دستگاه کامپیوتر رو اگر بلد نباشم خودمو میکشم یه کار ساده ای رو انجام بدم. یکی میرسم یه با این کلیدو بزن. باور کنیم آسونه. چی آسونه دوستان؟ دقت بفرمایید چی آسونه؟ رفع موانع برای حرکت. من نمیگم کلا آسونه، نه، بعد از اینکه موانع رو برداشتی اون وقت خودت با لذت میری سختی ها رو ازش استقبال میکنی، سختی میکشی، ولی سختی هایی که تو انتخابشون کردی، میگی دوست دارم خدایا بدوم تو این مسیر تا زود بهت برسم، بیشتر به تو مقرب بشم. اون سختی دیگه سختی نیست. مثل ورزشکاری که داره ورزش میکنه میخواد بره مدال بگیره، اون که نمیگه بدبختی گرفتار شدیم آقا تو تیم ملی پدرمون داره در میاد، میگه خوشبختی رفتیم تو تیم ملی، یک مربی بدنکاری هم داریم روز 3 ساعت با همون کار میکنه، چون رفت سر جای خودش قرار گرفته، سختی های ملس خوشمزه میچشه. بنده عرض نمی کنم سختی کلن حذف میشه، منتها نباید سختی باشه که تو رو آزار بده، نباید سختی مانع تو باشه برای حرکت کردن. آخرین ماشین، آخرین مدل رو بهت بدن، پولم حسابی بهت بدن، برو یک سفر تفریحی، تو هم علاقه داشته باشی به سفر،
در بلاد مختلف بگردی، میری تو جاهای غریب، در راه داره، نمیدونم پرتگاه ها داره، میگی انقدر من خوشم میاد، از اتوبان خیلی بهتره، من از این گردن ها رد میشم. این سختی آزاردهنده نیست، این سختی فقر و فلاکت نیست، این سختی نداشتن ماشین و نرسیدن به مطلوب نیست، این سختی ملس قشنگه. این سختی رو من نمیگم حذف میشه، این خیال بافی نمیخوایم بکنیم، واقع بینانه میخوایم صحبت. خدا سختی زندگی رو و سختی بندگی رو حذف میکنه، یعنی ما رو نیاورده سختی بی خود آزاردهنده اذیت کننده تحمل بکنیم. مثلا نگاه کنید ابا عبدالله الحسین، همه ی عالم به فدای او باشد، سختی کشید روز عاشورا، ولی سختی که هر لحظه چهرش برافروخته تر می شد. این سختی بدبختی بیچارگی آزاردهنده اعصاب خورد کنه داغون کننده نبود، این سختی بود که با میل پذیرفته بودند و اصلا عشق می کردن. اصحاب شب عاشورا شوخی می کردن با هم. اون سختی انشالله باشه، همیشه باشه. ما رأیت الا جمیلا، زینب کبرا فرمود هر چی دیدم لطف خدا، قشنگی، زیبایی، به به. شماها خودتون اگر لذت نمی بردید از عزاداری برای امام حسین، عزاداری نمی کرد. لذت نمی پوشیدی از این سیاه پوشیدن، لباس ماتم پوشیدن برای امام جواد نمی پوشید. تهش یه لذت داره، شما خودتون می دونی. این سختی نیست تا باشه اینجور سختی ها. پس ما نمیگیم سختی به طور کامل برطرف میشه، ولی اون سختی که میمونه سختی های نشاط آفرینه. مثل کسی که ورزش میکنه صبح، بله ورزش حرکت کردن بدن با رو مبلش اصلا فرق میکنه، ولی ورزشکار میگه اصلا کیف میکنم ورزش میکنم، سختی به خودم میدم، سختی میپذیرم. این سختی رو بله یه کسی رو ببندن پشت یه ماشینی بدونن با تناب، بله دیگه اون نمیخواد این کارو بکنه، نمیخواد، داره خراب میشه زندگیش، بندگیش. ماها سختی هایی که در زندگی در بندگی میکشیم باید سختی های خوشگل باشه، سختی های نشاط آفرین باشه. اون سختی ها رو من نمیگم حذف بشه، اونا رو بذاریم کنار. حالا در مورد آسون شد بودن زندگی و بندگی صحبت کنیم. بندگی آسونه، یعنی تو نباید مانع جدی برای بندگی خودت داشته باشی، نباید هیچ کاری در بندگی برای تو آنچنان سخت باشه که نتونی تقرب به خدا پیدا کنی، نتونی نزدیک بشی به خدا. چرا اینجوری بشه؟ همش آسون. خدا نمیخواد بندشو اذیت کنه. شب عروسی کسی بری تو مراسم شرکت کنی، یه نفر بیاد، من دیدم توی مراسمی شعبده بازی اومده بود، شعبده باز میگن تردست میگن، میگم خب من مسابقه بگذارم چند تا سوال کنم، هر کی جواب بده اینجا هر جوری شده از پدر داماد پدر عروس مثلا اسکناس که نمیگفت چک 50000 تومانی میگیرم هدیه میدم. مردم همینجوری مهمونی بود دیگه، شاد بودن. اینا مسابقه میذاشت، توی سوالای میکرد عجیب غریب و اینا، یکی مثلا جواب میداد گفت بیا آیز، میگرفت پول میداد. هیچ کس از سوال جوابای او دچار استرس نمیشد، میدونستن مسابقه است برای جایزه دادن. ای الهی فدای قربتت بشم خدا، که خداوند متعال تو قرآن میفرماد کل عالم هستی همینه، من امتحان میکنم، امتحانم مسابقه است، میخوام کی بهتر بشه جای بیشتر جایزه، نه اینکه کی جواب نمیده ببرمش جهنم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، من امتحان میگیرم ببینم کی بهتره بیشتر بهش جایزه بدم. یعنی آدم در مقابل امتحانات خدا استرس نباید داشته باشه، مثل همون شب عروسی که اون آقا داره سوال میکنه و جایزه میده. ای خدا، یعنی میشه ما یه روزی دینو اینجوری برای بچه‌هامون جا بندازیم، بچه‌هامون کیف کنن میان سراغ دین، بعد بخوام بی دینی کنم میگن خب ما رو میخوای از کیف جدا کنی، از لذت جدا کنی، اینجوری بگن. شب عروسی مهمونیه، اینا مهمونم، مهمونو که آدم ضایع نمیکنه، مهمونو که آدم اذیت نمیکنه، مهمونو که آدم استرس نمیاره. این آقا 4 تا سوال میکنه، همه خیالشون راحته، میگن حالا نشستیم بذار جواب بدیم جایزه رو ببریم، با سرخوشی، با دل خوش، آروم. کنکور نیستش که بیفتی از زندگی ساقط بشی، اون رشته‌ای که نمیخوای میفتی و هیچی، همه چی به هم میریزه، استرس نده. و خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد فلسفه امتحان اینه، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ما امتحان میگیریم ببینیم کی بهتره بیشتر بهش بدیم. اصلا نمیفهمم ما امتحان میگیریم کی بره جهنم کی بره بهش، اون خیلی استرس آوره، ما امتحان میگیریم کی بهتره. اصل امتحان برای اینه، یعنی فضا خیلی قشنگ، شاد، آروم. خب آقا راه حل رو بگو حالا ما چیکار کنیم این فضا واقعا ایجاد بشه، ما اینو عملا باور کنیم. بنده گاهی از اوقات 7-8 جلسه صحبت میکنم یه جایی که بگم فضا قشنگه، حالا اینجا میخوام اون حرفا رو دیگه نزنم، دیگه الان یکم میزدم تموم شد دیگه، میذاریم کنار. حالا عملا چی فضا رو قشنگ میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی موانع بندگی رو بر میداره، سختی های بندگی رو بر میداره، از بین میبره، دینداری رو برات آسون میکنه. دیگه این تو هستی که دوست داری در دینداری سختی بکشی. اون سختی، سختی نشاط آفره. اون چیه عزیزم؟ چقدر دوست دارم اینقدر این حرف برای جامعه ما بدیهی بشه که ما هر جا خواستیم یه همچی سوالی رو جواب بدیم، همه بگن بابا این که همش حرف تکراری میزنه، هممون میدونیم و دانش آموزی همه بهمون یاد دادن. طبعا. ما یه جایی این بحث رو مفصل انجام دادیم، مدت ها ازش گذشته، هی رو فقا میگن عجب بحثی بود، عجب بحثی بود، ای خدا غم دلشو میگه، عجب عجب بحثی بود. این که خیلی روشنه دوستان من، یک وظیفه هست، یه کار هست، خیلی کار شیرینی هم هست، کار ملس ملس هم نه، شیرین شیرین. این کار رو انجام بدید تسهیل کننده تمام بندگی. اول منبر عرض کردم که زندگی هم میخوایم آسون بشه
و تسهیل کننده همه زندگیه.
همون یه دونه، دو تا هم من نمیخوام پیشنهاد بدم، یکی برای بندگی همه چی رو آسون کنه، یکی برای زندگی همه چی رو آسون کنه. کی چه گرفتاری داره تو دنیا یا تو مسائل آخرتی، هر کی هر گرفتاری داره در نظر بگیره، بره این با این کلید بازش کنه، چه کلید راحتی هم هست، اصلا کیف میکنی. به سختی توبه هم نیست، اولین اقدام بشر هم هست. مثل ترک گناه سخت نیست، مثل توبه به سخت نیست که سخت‌تر از ترک گناهه، مثل خوف از خداست سخت نیست، خوف بالاخره خوف دیگه، بالاخره هر چی باشه اسمش روشه. مثل ذکر الموت فرمود کفا بالموت واعظا، مثل ذکر الموت هم نیست، ذکر الموت هم بالاخره سخت، مردم فراموش میکنن مرگو، میگن ما با اینقدر حرف نزن از مرگ حالمونو میگیم. اون کاری که بندگی و زندگی رو سهل میکنه و سختی های نابجا بیفائده و مضر رو از بین میبره و تمام فضائل رو میآورد برای انسان، تمام رضائل را خدا شاهده، تمام رضائل را قدرت دارد از بین ببرد، شکر خداست. شکر زیاد بکن، شکر کاری داره. الان شما الحمدلله همتون بیمارستان نیستید، اینجا هستید، الحمدلله، بگو الحمدلله، حیش و از دل بگو الحمدلله، الحمدلله. خدا آدم گرفتار بیمارستان نشه، چند تا مصیبت آن واحد میاد، پیدا کردن راه مداوای درست یه مصیبت، خرجش یه مصیبت، بیماری هم که خودش یه مصیبت. شما گفتید الحمدلله، الحمدلله. کسی اومد پیش امام جواد علیه السلام، آقا امام جواد علیه السلام یه چیزی بهش دادن، یه منفعتی برد. آقا بعد برگشت فرمود چرا نگفتی الحمدلله؟ دفعه دیگه اومد همینجوری اتفاق افتاد، گفت الحمدلله. آقا فرمود مؤدب شدی، شکر که کاری نداره که، قسمت‌های خوب زندگی تو نگاه کن، بگو الحمدلله، شکر خدا رو به جا بیار. محبت تو رو به خدا بیشتر میکنه، محبتت به خدا بیشتر بشه، سوء ظنت از خدا برطرف بشه. آقا شما دوست داشتید الان موفق می‌شدید به حج، چقدر شیرینه آدمی ایام حج باشه، اونجا طواف که بکنی، سعی بین صفا و مروه که دیگه اوج طواف هست و دیگه اون قسمت نهاییش هست، یه دعایی بهت یاد میدم، یعنی این دعا رو به خدای حسن ظن منو به خودت بالا ببر، سوء ظن به تو نداشته باشم. خدا ما من قلب الا فیه، مقداری سوء ظن به خدا، هیچ دلی نیست مگر اینکه یه کمی سوء ظن به خدا داره برطرفش. بذارید یه سوال از شما بکنم، شما بفرمایید که روز قیامت دیگه آدم کاری بکنه میتونه ثواب ببره؟ روز قیامت موقع حساب دیگه، موقع عمل که نیست، درسته؟ روز قیامت میشه آدم یه کاری بکنه درست بشه اوضاع؟ ها، یه دونه کار فقط میشه کرد روز قیامت درست میکنه اوضاع، اون چی؟ حسن ظن به خدا. گناهکارا رو دارن میبرنش، برمیگرده نگاه میکنه، بابا چرا نگاه کردی؟ فکر نمی‌کردم منو بهت بفرستی جهنم. زن به من داره. بخشیدم بندم. خب این کارو تو دنیا می‌کرد. من ندیدم دیگه کار دیگه ای روز قیامت اثر داشته باشه. همین این اثر داره. حالا حسن زن به خدا می‌خوای پیدا کنی؟ می‌گم من نزد حسن زن بنده خودم هستم. شکر زیاد بکن. راستی من اصلا یادم نبود ما نزدیک روز عرفه هم هستیم، دعای عرفه امام حسین علیه السلام. قنقاس. قنقاس. شکر میکنه خدا رو. دوباره میاد استغفار میکنه، برمیگرده شکر میکنه خدا رو. شکر میکنه خدا رو. برای چه چیزایی شکر میکنه؟ خدای من که تو رحم مادر بودم، من که نمیفهمم چی میخوام تو این دنیا که تو چشم برام گذاشتی. من چجوری ازت تشکر کنم؟ تو نخواسته همجوری به من دادی؟ من چه جوری آخه بتونم تشکر کنم؟ بابا امام حسین فدات بشم، ول کن فدات بشم، ما همه چشم دارن.
امام حسین شاکره.
راستی من یک آیه از قرآن بخونم، خدا آمار گرفته از بندگان شکور خودش. فرمود و قلیل من عبادی الشکور. قلیل و قلیل من عبادی الشکور. وقت هیچ چیزی، هیچ تعداد، هیچ گروهی به اندازه شکورها کم نیستن در قرآن. ما در مورد کارهای دیگه مثلا متقین نمیفرماد کمن، مؤمنین نمیفرماد کمن، صالحین نمیفرماد کمن. به شکر که مرسه بگه نه این کمه، این کم. بعد مهمون امام جواد علیه السلام، در واقع مهمان امام هادی علیه السلام است. امام جواد علیه السلام ما رو داره میبره جز اون کما قرار بده، اون چند نفر، جز اون چند نفر بشی. شکر از چه نعمتهایی؟ شکور به کی میگن؟ شکور به کسی میگن؟ از نعمتهای همیشگی بتونه شکر کنه. امروز صبح دیدید خورشید طلوع کرد؟ امروز صبح خورشید طلوع کرد، شما از خواب بیدار شدید؟ آه هر روز اینجوری میشه. خب خیلی اتفاق خوبیه، شکرشو به جا بیار. دید چه هوای خوبی بود؟ آقا خب همیشه اینجوری بعد تابستون کم کم هوا خوب میشه دیگه. پنجره رو باز کردی، کولر لازم نداشتی، دیدی خوب بود؟ بگو الحمدلله. بگو ضرر نمیکنه، داری گوش میدی بگو دیگه. الحمدلله حالا بلندم نگفتی ببینم، ولی بگو جدی بگیری، از صمیم دل بگو. ما داریم کمک میکنیم دیگه. مثلا مجلس موعظه، مجلس معنوی، مجلس چیه بفرمایی؟ کارگاه تفکره. ما با هم میریم با هم عبادت میکنیم. فکر کن، فکر کن امروز صبح چقدر خوب بود. شکور به کی میگن؟ نه اینکه یه نعمت غیر مترقبه یه دفعه از آسمون بیفته درشت و حسابی و آنچنانی، بعد خدا یا شکرت من به این 100 میلیون احتیاج داشتم از آسمان رسید خدا شکرت. تو همون گوله نون صبحت هم احتیاج داشتی، خب بهت دادم دیگه، اونم خدا شکرت. اگه گلوت پایین رفت اونم خدا شکرت. آدم بی معرفت، بی ادب، در واقع بر اساس برداشت از کلام امام جواد علیه السلام، برای نعمت همیشگی شکر نمی‌کنه. دومین ویژگی‌رم عرض بکنم، آدم بی معرفت برای نعمتی که خدا به همه میده شکر نمی‌کنه. آقا هوا خوب شده، هوا که بالا همه خوب شده، حالا بالاخره برای تو هم خوب شده دیگه، هوا خوبه دیگه، تو هم نفس بکش. نه اینکه اما چیزی به من بده. بارون میاد، بعضی اینقدر با معرفتن، بارون میاد میگن خدا ممنونتم، خدا به من لطف کردی، خدا خیلی منو دوست داری، خدا خیلی. بابا اینو که به همه داده، تو چجوری داری خودتو میکشی؟ آدم با ادب نعمت همگی رو به من نعمت برای خودش شکر میکنه. خوشت اومد؟ چقدر زیباست این روحیه. شکر زحمت داره؟ شکر که مثل خوف نیست که، مثل یاد مرگ که نیست که، مثل توبه که نیست که. بله، واقعا همین اول صحبت من یادم بود که برسم به این سراغ سوره هم، تنها سوره واجب قرآن. با چی شروع میشه؟ بعد از نام خدا، با هم. همین حمد نماز رو شما با توجه بگو، بقیه نماز درست میشه. ما میدونیم اشکالتون تو نماز کجاست، همون حمد رو که میگیم که حالا بی خیالش. بعد دیگه الرحمن الرحیم هم نمیفهمیم، مالک یوم الدین هم نمیفهمیم، یا که نبود و یا که نست، اینم نمیفهمیم. شما حمد شما اول درست بگو، بعد بقیهش درست میشه. مگه خدا از بندش چه انتظاری داره؟ میفهمم من بهت نعمت میدم، تشکر کن دیگه. بقیهش رو من خودم برات درست میکنم. من خودم به تو علاقه پیدا میکنم، درست میکنم بقیهش. موانع رو ور میدارم، تو نباید انقدر سختی بکشی. حالا شما بفرمایید، شکر راههای آخرت رو برای انسان باز میکنه یا راههای دنیا رو؟ احسن. شکر معنویت انسان رو افزایش میده یا مادیت انسان رو؟ عجب چیزیه به خدا شکر. حالا یه سخن از امام جواد علیه السلام، از نوادر احادیثی که درباره شکر هست آوردم برای شما. زیادم با بحث تفریح نکنید، یه کمی جدی بگیرید، خواهش میکنم بحث. البته شما آدمهای فرهیخته و آدم حسابی هستید، من عذرخواهی میکنم، صمیمانه با شما صحبت میکنم و از باب رفاقت جسارت میکنم راحت حرف میزنم. آدمهای فهمیده این موقع صبح وقتشون رو اختصاص میدن به امام غریبشون، امام جواد. من برای شما واقعا احترام قائلم، من اینو میگم بزرگوار. من میام منبر میگم ببین داری برای آدم حسابی حرف میزنی، صمیمی میشیم، راحت صحبت میکنیم، شما ببخشید دیگه، بگو حالا این دیگه ادبیاتش اینجوری. از نوادر احادیث بسیار عالی درباره ضرورت شکر این سخن است که میفرماید نعمت لا تشکر کسیئت لا تغفر. نعمتی که شکر نشود مانند گناهی است که بخشیده نشود. دوستان من روز عرفه گریه کنید در خونه خدا که خدا ببخشید من نمیتونم شکر شما رو به جا، من نمیتونم شکر شما رو به جا، شما رو ببخش. نعمت لا تشکر کسیئت لا تغفر. نعمت لا تشکر کسیئت لا تغفر. خیلی شکر ضرورت داره.
در روایت داره که میفرماید خدا دو تا انتظار از بندش بیشتر نداره، به کم قانه. یکی نعمت داد خدا به او شکر کنه، یکی گناه کرد توبه کنه. که حالا توبه در گناه هم من به شما گفتم سخته، درسته؟ شکر بکنی اون توبه آسون میشه. میدونید چرا خیلی ها توبه نمی کنن، مناجات نمی کنن؟ چون خدا رو اونقدر مهربون نمیدونن. بچه میبینید چقدر راحت میره تو بغل مامانش، ناله میزنه از گرفتاریاش، چون میدونه مامان دوستش داره، نازش میکنه. حالا این گناهکار چرا نمیره تو بغل خدا؟ چون بی معرفته. میگه بابا الان خدا میزنه. بابا خدا مگه چیه؟ از مامان تو مهربان تره. چرا میگه خدا میزنه؟ این خب معرفت داشتن به این که خدا مهربونه خب خیلی کار سخته. خب ما چجوری بفهمیم خدا مهربونه؟ نعمت‌ها رو یادآوری کن میشه خودت، شکرشو به جا بیار، ممنونتم. یه کار روانی با خودت بکن، یه جنگ روانی علیه سوء ظن را بنداز در دل خودت نسبت به خدا. تلقین در واقع میشه بهت. آه خداوند متعال فرمود موسی من برو بندگان منو بیار با من رفیق کن، اونا رو عاشق من کن، اونا که قهر کردن بیارشون. گفت چی کار کنم اینا عاشق تو بشن؟ فرمود نعمتای منو پیششون یادآوری کن، یعنی از راه شکر وارد بشو. یه کاری کنی هم من تشکر کنه، کم کم من علاقه پیدا میکنه، شکر به جا بیار. خیلی حرف درباره شکر است، خیلی حرف درباره شکر است و ما خیلی محرومیم، خیلی ناشکریم. روحیه ها در به داغون، چرا ناشکره دیگه؟ ناشکره. میل به بدی دارد، چرا ناشکر؟ حتما ناشکره دیگه. ناشکر نباشه که میل به بدی پیدا نمیکنه که. ناشکر نباشه باصفا میشه، باصفا که میل به بدی پیدا نمیکنه. آدم باصفا دروغ بشنوه، غیبت بشنوه، دروغ بخواد بگه بدش میاد، حالش به هم میخوره. آدم با صفا لقمه حروم بعدش میاد، از اذیت کردن دیگران متنفره. خب چی میشه آدم با صفا میشه؟ با شکر. معلومه. خب این که خیلی پیچیده نیست و هیچی مثل شکر این اثر رو نداره. خیلی عجیبه، هیچی مثل شکر نیست، جایگزین شکر نیست. ما یه بار میخواستیم اولین عمل انسان رو مورد بررسی قرار بدیم. فهرست تمام اعمال خوب نوشته شد، فهرست تمام اعمال بد نوشته شد که باید اونا ترک بشن. خب گفتیم اولین کدوم میشه؟ آقا برو روایاتو بررسی کن، چند هزار تا آیه قرآن روایت، بحث فنی، انسانشناسی، اخلاقی، عرفانی، بالا پایین کمی، اول کدوم میشه؟ دیدیم در بین اعمالی که انسان میتونه انجام بده و خوبی هایی که میتونه انجام بده، اثر اعمال باطنی بیشتر از اعمال ظاهریه. خب بریم تو اعمال باطنی. اعمال باطنی کدوم میتونه انجام بده انسان؟ هم راحت تری باشه، چون به خاطر راحت ترینش میشه اول. اگر رو سخت باشه مقدمه بخواد، پس اون مقدمات میشه اول. آقا گشتیم، بالا پایین کردیم، دیدیم آخرش همون شکر. حمد و شکر الهی خیلی گره‌گشان برای زندگی انسان. لئن شکرتم لازیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر کنی من خودتو زیاد میکنم، اصلا هم نعمت زیاد میشه که اصلا هیچ. یک روایت برای شما خیلی هولناکه که ما این جلسات باید خوف و شوق متعادل نگه داریم دیگه. الان دیدی با اون روایت امام جواد ترسیدیم از اینکه شکر نکنیم، درسته؟ آقایون ترسیدن یا نه؟ اگه نترسیدن من بیشتر بترسونم. نه مثل که زیاد نترسید، باید کمی دیگه شما رو بترسونم. میفرماد هل نجازی الا الکفور. بله، آیا ما جز آدم ناسپاس کس دیگر رو مجازات میکنیم؟ ما فقط آدم ناسپاس رو مجازات میکنیم. هل نجازی الا الکفور. حالا شما نترس از شکر کرد، از ترک شکر ترس. عزیز من، دوستان من، یه خبر خیلی جالب در مورد شکر به شما بدم. آدم ها میرن در خونه خدا، از خدا مسئلت میکنن. خب بله، خدا خیلی دوست داره. ما من شیء احب عند الله من ان يسأل. هیچ چیزی نزد خدا محبوب تر از این که آدم گدایی بکنه در خونه خدا نیست. ولی همین گدایی تبدیل میشه به بی ادبی وقتی که قبل از این که سوالتو شروع بکنی شکر نکنی. خدایا اومدم یه چیزی ازت بخوام. گفتی خیلی دوست دارم، از همه چیز بیشتر اینو دوست دارم که از من چیزی بخوای. میخوام خدای ازت بخوام. خب بخوا ببینم. خدایا من اینو کم آقا اومدی درست کنی خراب شد، بی ادبی شد. ادب دعا این است قبل از اینکه بگی چی ندارم میخوام، بگی چی دارم. اولا اونا رو ممنون تشکر، بعد بگو چی دارم. الان کیا خونه ندارن من براشون دعا کنم خدا بهشون خونه بده. خدایا اینایی که خونه ندارن البته سالم هستن، خدای شکرت. بفرمایید. زن و بچه خوب دارن الحمدلله، خدای شکرت. خونه ندارن بهشون خونه عنایت بفرما. خدا شاهد بی ادبی میشه. خودشون فرمودن ادب دعا اینه که قبل از اینکه چیزی بخوای شکر کنی، بگو من چیا رو دارم، فرستی از اونا رو بگو،
اصلا وقتی شروع کنی فهرستی از اون چیزایی که داری بگی، مثلا دیگه دعای یادت میره. بابا این همه دارم فقط اون خونه ندارم، بی خیال خدا هر موقع خواستی میدی دیگه. چی یاد داری؟ اونا رو بشمار. نه همون دیگه. فرمودن حرف قشنگی زدم. فرمودن چون خدا میدونه دیگه من نمیگم. ما با همین آدم میشیم، با همین رشد میکنیم، با همین موانع اثر راهمون برداشته میشه. یکی از کلیدی ترین اذکار ذکر شکره، انواع و اقسام الحمدلله. گفتنش خیلی مهمه. چجور؟ ما موقعی که میخوایم حمد کنیم میگیم خدا که میدونه که حالا اینا رو داده، ما هم ممنونش هستیم دیگه، حالا چیزی گفتن نداره. ولی موقع دعا گدایی میخوایم بکنیم، نه خدایا ببین بذار من برات توضیح بدم، من اینو میخوام، اینو کیو میخوام، اینا رو میخوای شیرفهم بکنی. خدا خودش اینا رو میدونه، خودش این کم بودا رو گذاشته. چون موقع خواستن اونا رو کم نمیذاری، میخوای شیرفهم کنی. بعد این شکر خدا اوناش هم میدونه. خدایا شکرت. دوستان تصمیم گرفتن دیگه شاکرانه زندگی کنن. بله یک کمی پای اخبار ماهواره ها بشینی حسابی فاسد میشی، از عیز آدم بودن چه برسه به عیز انتفاع میفتی، چون اونا آدمو ناشکر بار میارن، سیاه میشی، زغال، کاش زغال بشه، لجن میشه آدم، بوی تعفن آدمو برمیداره. اونا مثل مگس هایی نیستن که روی زباله و شیرینی با هم بشینن، روی مگس هایی هستن که فقط روی زباله میشن. باز کن اخبارو ببین، مگس بی رفت رو عضلات نشست. اینجوری یعنی خبیسا. ما الان مشکلات تو مملکتمون زیاد داریم، خیلی کم نیست مشکلاتمون. جرئت نمی‌کنم بگم مشکلات داریم، الان ترسیدم از خدا. بلافاصله خدا میفرمه حالا تو فرن شکرشو به جا بیار. اونایی که داری، حق نداره کسی ناشکر باشه. خدا مجازات میکنه، دهنشو باز میکنه، ای بابا زا سیاه شدی رفت. اونایی که داری شکرشو به جا بیار. آدم بعضی از مشکلاتو تو زندگی بعضیا مینه واقعا نابود کننده است، ولی مینه روحیه شاکرانه خودشون رو حفظ کردن. اصلا خدا گاهی مشکلات میبینی تو دست از شکر برمیداری، شکر رو ترک نمیکنی، ببین خدا چیوی گره گشایی میکنه. وسط گرفتاری ها بشین بگو خدایا ببین بذار من چند تا بدهی دارم، اینو دارم شکرتو به جا میارم، اینو دارم شکر. تا آخر سری فهرست هنوز تموم نشده گره زرمت میزنه آقا باز شد. ما یه قولی اول جلسه دادیم، این قولو وفا کرد، گفتیم یه راه حل میخوایم بگیم، هم مشکلات دنیا هم مشکلات آخرت رو، آخرتی رو برطرف کنه. بعدش دیگه اگه مشکلی باشه، اون مشکلاتی که تو خودت پذیرفتی، مثل ورزش صبحگاهی که میری ورزش میکنی با نشاط، حالا شما برید بگردید، همتون اهل فضل هم هستید، ببینید واقعا این راه حلی که بنده عرض کردم خدمت شما اینقدر کلیدی هست یا نه، اینقدر مؤثر هست یا نه. این دیگه با شما. عرض من تمام شد، اما پایان سخن. خب برای بزرگترین نعمت باید بیشترین نعمت و بیشترین شکر رو به جا آورد دیگه. بله همه این نظرشون موافق هست. خدا شکرت به ما امام مهربانی مثل امام جواد عنایت که توسل به امام جواد پیدا کن. امام رضا فرمودن جواد من با برکت ترین مولود برای شیعیان. میگن بعضیا دستشون برکت داره، توسل به امام جواد عجب برکت. امام رضا فرمود اونه هم قریبه. گار هرچی بیشتر قریب میشن بیشتر به نفع ما میشه، به ما مهربونتر میشه، دلشون نازکتر میشه، خرج ما میکنن دل نازکیشون رو. دقت کردید شما؟ هرچی بیشتر اذیت میشن، کربلا کی باب الحوائج ابوالفضل العباس، هرکی بیشتر اذیت میشه انگار هرچی اذیت میشه میریزه تو کاسه ما. خیلی خودمونی صحبت کنم، تک خوری نمی کنن اهل بیت. ها سفره خدا بهشون میده، شیعیان دور خودشون جمع. بیاید چه سفره ای پهن شده تو خونه امام جواد، تو خونش غریبه، تو خونش بهش زهر دادن. شکر امام جوادو به جا آوردن موجب میشه وقتی شهادت امام جواد میرسه ای دلت آتیش میگه خدا هر چی دادی گرفتی از ما. البته امامان ما حیان لا یموتن اندر ربهم یرزقونن، ولی خب دیگه از این دنیا میرن، بالاخره یه نعمتی کم شده. نعمت امامانمونو ما چجوری باید شکر کنیم؟ فرمودن اگه دیدید ما رو اهل بیتو دوست دارین، من خبر خوب بهتون میدم، ولی گریه میکنید شما. این گریه ها چه شیرینه، آدم تا باشه همیشه اینجوری گریه کنه. نه گریه از سر بدبختی، عجز، له شدن، داغم شدن، گریه اینجوری. الان شما این گریه کردی خیلی اذیت شدی، اصلا اذیت نشدی، ما دنبال اینیم که چه بشیم گریه کنیم تا باش. این گریه خنده بهتر نیست، شیرین تره. فرمود اگه ما اهل بیتو دوست دارید، اینو شما فرمودن ها که اینقدر امام جوادتون رو دوست دارید،
اگه ما اهل بیت رو دوست دارید، برید برای بالاترین نعمت خدا رو شکر کنید. حلال زاده ای، الحمدلله. من میخوام بگم امام جواد اینا نه تنها حلال زادن، بلکه احتمالاً یکی از دفعاتی که مادر به این بچه‌ها شیر میداده، لالایی میگفته، شب شهادت امام جوادی بوده. یه اشکم اون لحظه برای امام جواد ریخت. والا اینا زندگی نامه از امام جواد معمولا نخوندن. آقا امام جواد 24 سالش بوده شهید شد. یه جوان 24 ساله الان تازه ازدواج میکنن. در نظر بگیر دوستش دارن خدا، اینا امام جوادو، اینا امام جوادو دوست دارن. ما چقدر باید شکر کنیم، چقدر باید شکر کنیم. الان شما ببین راحت اینجا گریه کردی، با کمال امنیت میری خونه، تازه پذیرایی هم ازت میکنن. بعضی از همین دوستداران امام جواد همین الان تو گوشه و کنار عالم دور هم میخوان جمع بشن گریه کنن برای اهل بیت، نمیتونن، میکشنشون. عکس انداخته توی محله ای تو هندوستان هستن، میگه میکشن ما رو اگه بفهمن ما ابراز ارادت به اهل بیت کردیم. همه جمع شدن توی قایق را انداختن، ما مسافریم داریم میریم، بعد وسط دریا شروع میکنن گریه کردن برای حسین فاطمه. بهش میگم خب برو تو خونه گریه کن، درو ببندید. میگه خب صدای گریه‌مون بلند میشه، میفهمن میان سراغم. اونجا میتونیم یه داد بزنیم لااقل. چقدر ما باید خدا رو شکر کنیم. لا اله الا الله. میتونی راحت گریه کنی، حتی برای گریه‌هایی که امام جواد نمیتونست راحت گریه کنه، شما راحت میتونی گریه کنی. نوشته امام رضا علیه السلام نگاه کرد جوادش و غضب تو چهره جوادش رنگ به رنگ داره میشه. پسر نازنین کوچولوش مشت به زمین میزنه، انتقام میگیرم. فرمود جواد من چه میکنی؟ تو چه فکری هستی؟ عرضه داشت بابا به فکر در نیم سوخته خانه مادرم فاطمه افتادم. قیمت گریت رو بدون برای حضرت زهرا. شروع کرد گریه کردن برای مادر امام جواد. میدونید امام رضا چی به امام جواد علیه السلام فرمود؟ در اون لحظه دید امام جواد داره گریه میکنه برای حضرت زهرا. گریه کردن برای حضرت زهرا ساده است؟ تو رو خدا شکرش رو به جا بیارید. آدید جوادش داره برای مادر گریه میکنه، فرمود حقا که شایسته امامتی. وقت این نعمت ها رو به ما دادن، ما هم نشستیم برای مادر گریه میکنیم. امام جواد خیلی جان دادن شما گوشه خانه غریبانه بود، اما امام جواد فدات بشم، شب شما رو مخفیانه به خاک نسپرده، با عزت و احترام به خاک سپرده.